أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلا لينبذن في الحطمة إنها بالحطمة أنراحت نشوند. بعد فرمان ما أدراك ما الحطمة، كي ميداني حطمة چيز؟ حطمة چيز؟ نار الله الموقتة، آتش خداست. شغل بر میشه الذي فتلوا على الأدبة بل دلها میزن از دلها سر میزن بل دلها میزن. این آیه را میخواستم بگم، نکته در این باب هست. میفرماید آتش خدا فتلوا على الأدبة بر دلها میزند، از دلها بر دلها. متاسفانه مانند همه آیات قرآن یا نکات که در قرآن هست، در این آیه که هست نار الله المبده الذی تشعل علی الأفئده هم ما و امثال ما هیچ دقتی نکرده ایم که چی میخواهد بفرماید. دقت نکردن در آیات، تأمل نکردن در آیات، سرسری گرفتن موضوعات و حقایق قرآنی یکی از گرفتاری های ماست، ما و شما. خب آیه میگه که نار الله حطمه آتش خداست، آتش خدا از دلها و به دلها میزند. این بسیار هشدار بالایی داره. حالا در گفتم در تفسیر و بیان مثلا تفسیری آیات و شرح آیات، در جای خودش سابقا هم جمله های گفتم و بالاخره در جای خودش گفته میشه، ولی این اندازه باید به اجماع توجه داشته باشیم که اون آتشی که تهدید میکند و در پیش هست، این آتش یکی از خصوصیاتش این است که بر دل میزند و از دل میزند و بر دل میزند. تکتل و عدل عدل این جهتش این است که دل انسان، دل هر کسی اصل نقطه ارتباط او با ذات مقدس حق است. این نقطه ها خود تحقیق میدون تذکری که میخوام بگم با همین مقدمه. جهتش این است که جار میکنم که نقطه ارتباط این بیان است، با این الفاظ بیان میکنیم. حقیقت بسیار بالاتر از این است و حقیقت را در جایی انسان مییابد، یا قبل از مرگ با مجاهدت یا بعد از مرگ به مقتضای سنن و عوالم بعدی، اون وقت میفهمد انسان چی میخواسته بگه آیه. ولی بالاخره باید تا حدی که میتوانیم تأمل بکنیم. میفرماید نار خدا، آتش خدا بر دل میزند، از دل و بر دل. از اونجا نشأت میگیرد، از اونجا سرچشمه میگیرد. نقطه ارتباط انسان با خدای متعال، نقطه ارتباطش همون دلش هست. و یک بیان دیگر اگر ما بخوایم بگیم که ما جهت ارتباطمون از کجاست با خدای متعال، با مبدأ وجود، نقطه ارتباط کجاست؟ دل هاست، با دل، از دل. فلذا در اون مسائل عبودیت و سلوک و تزکیه نفس، اینها لابد به گوش شما خورده است. اونهایی که صادقانه قدم در مرحله این مرحله میدارند مجاهدت ها می پردازن، خب با راهنمایی هایی که می شود به اونها در مراحلی باید به دل بپردازن. و در گفته های عرفا لابد به این مطلب برخورد کردید که همشون می گن که باید در دل را زد، نه هر دلی را. باید از دل با خدا ارتباط پیدا کرد. بعد خلول بیوت همین ابواب ها به خونه ها باید از درهاش وارد شد. در مثلا بابی که ما را به جوار خدا و به خدا میرساند همون دل است. نار الله الموقده الذی تطلع علی الافئده. اولا مواظب باشید که دلهاتون حالت گناه درش نباشد. یعنی اگر شما گناه بکنید، دل حال گناه را دارد دیگه. هر تصمیمی، هر ارادهی، هر قصدی از کجا بیاد؟ اگر گفتی از دل شما تصمیم گرفتید یه غیبت بکنید، این تصمیم از دل برمیاد، یعنی این حالت مخالفت اولا در کجا پیدا میشه؟ اصلش در دل پیدا میشه، بعد دل دستور میدهد زبان به غیبت مشغول باشد. دل اراده میکند به نامحرم نگاه بکند، این اراده را کرد و چشم مطیع پدرست دهد بکنید. مرکز وجودی ما از نقطه ارتباط که از اونجا فرمان به همه وجود ما، بدن و روح ما میاد، گواه جسمی و روحی ما میاد، اون نقطه ارتباط به مرکز اصلی همون دل است. از اونجا اراده میاد، تصمیم میاد. اولا روح معصیت در دل هاتون نباشد. بعد حالا این انشاءالله نیست، من این جمله های بعدی را زیاد میخواستم بگم. مراقب دلتون باشه که در دل شما چیزی نباشد که خدا خوشش نمیاد. اولش معصیت تونا. بعدش مراقب دلتون باشید که در دل شما آنچه که نیت بد است نباشد. نیت بد فکر نکنید منظور من معصیت است، معصیت را گفتم. نیت بد بگید، مواظبت کنید درباره مسائل مختلف، انسانها، قضایا و حوادث، نیت بد در دلتون نباشد. یه بررسی مداوم بر دل داشته باشید، یه مراقبت مداوم. شنیدید بندگان خدا آداب قلبیه را مراعات میکنند. این در سلوج مطرح از صاحبان آداب قلبیه. باید من و شما یک مراقبت دائم بر دلمون داشته باشیم که این در دل ما چیزی که دل قصد میکند، نیت میکند، قصد میکند ولی خدا خوشش نمیاد نباشد. در باره ما چیزی که انسان نیت میکند در ارتباط با هرچی باشد، قصد میکند ولی این قصد و این نیت را خدا خوشش نمیاد. از این مواظبت کنید و این مراقبت و مواظبت و مجاهدت و تطهیر دل میخواهد. این نمیدانم خود شما در تطبیق این پروژه که گفتم از کنم در تطبیقش خوب تطبیق میکنید. مثلا از میکنم از باب مثال بگم، دوستان مثال بگم که متوجه باشید که نیت بد به چی میگید. میل بد یا نیت، ولی کلمه میل را به جای نیت بگذاریم شاید روشن تر باشد. میل بد، آرزوی بد، تمایل بد در دلتون نباشد، اون چی که خدا خوشش نمیاد. اینها نار الله الموقده را دارد، آن سوی این قضایا نار الله الموقده است. الکی تتل و علال افیدن. مثلا از باب مثال فرزن میشنوید، مثلا مسلمی با کافری به مقابله پرداخته است، جمعیت اسلامی با جمعیت کفری به جنگ آمدن با هم، اون وقت شما میتونیم باشد خودتونش توجه ندارید که این جمع مسلم چه باشد؟ مقبول باشد. این نار الله المقدس، این میل نیست. دقت میکنید فهمیدی چی گفتم؟ خودش انسان نمیفهمد چی میلی دید. بروید به دلهاتون، برید در دلهاتون چی خبر است، چی میل ها هست، آرزوهاتون چیه، آمالتون چیست که خودتون توجه ممکنه نداشته باشین و ندارید و نداری. مثلا مادرم که انسان به مجاهدت نپرداخته، این مشکلات در وجود انسان درست نمیشود. حالا شما ممکنه این حرف را خوب باور نکنید، ولی سربسته فعلا باور بکنید. اگر یه وقتی به مجاهدت در باب دل پرداختید، اون وقت میفهمید که حقیقت میشه. عجب مرزها در دلهای ما بود است که هر کدام به جای خودش نار الله المقدس است. عرض کنم که میبینید که مثلا یه کسی فرزن شما میتون این است اون کس مثلا کارش جور نشود. حالا رقابت هست، حسادت هست، هرچی هست، دوائی زیادی دارد. بنده خداست، بنده خداست، اون نیست مانند شما خوشتون میاد نیاد به اشکال برخورد میکنه، وقتی اشکال به اشکال برخورد میکنه شما مثلا از اون خوشحال هست. وقتی یه مقدار فرض کنم که کارش جور میشه شما در دل ناراحت میشوید. اینها همون به حساب میل های نار الله المقدس الى آخر در کل مسائل. من یکیش از مسائل شخصی مثال گفتم، یکیش از مسائل غیر شخصی. نار الله المقدس اون تمایل ها که خلاف رضای خداست، بررسی بکنه به دل ها که اونها نباشه. هر کدامش به جای خودش در پشت پرده نار الله هست. به دل بپرداز. اینم یک باب هست. یکی باب معصیت بود، یکی باب تمایلها، میلها، آرزوها، چی خوشتون میاد، دلتون چی میخواهد، میگی بیان بیان گفتید که ما اینها را میگیم نیات فاسده. در اصطلاح نیات فاسده گفته میشه. و من باز کردم که متوجه باشید نیات فاسده یعنی خوشحالی شما بدحال شدید، یعنی دلتون یا خوشحالیان شد براش یا بدایان شد. ببینید که این فوری بررسی بکنید که این خوشایند خدا بود، این وضع دل شما یا خوشایند خدا نیست. موازی الهی چی گفت دستشون؟ اگر دیدید اعوجاج هست استغفار بکنید و بعدش مراقبت بکنید روی دل کار بکنید. این دو قسمت تمایلها که نار الله المقدس، معصیتها نار الله المقدس در اون سو، تمایلها و یا میلها یا آرزوها به این نفسی گفتم اینها نار الله المقدس. بعدش مرحله سوم خصلتها، صفتها، اوصاف، اوصاف و خصالی که خدا از اونها نهی کرده است، همه اینها نار الله المقدس. توجه داشته باشید روی دل باید کار کرد. در دل شما نباید چیزی باشد که خدا خوشش نمیاد، چه از معصیتها یک باب بود، نیتهای فاسد یک باب دیگر بود، و خصال و اوصاف یک باب دیگر، باب سوم هست که اینها همش در دل است. مواظب دلتون باشید که در دل از اینها چیزی نباشید. خدا عنایت کند من و شما اون توفیق را پیدا بکنیم به اون مرحله وارد بشیم که به دل میپردازن، به تطهیر دل میپردازن و تا میرسن به اونجا که از اهل آداب قلبیه می شوند. خدا ما را برساند و شما را به اونجا که ادب قلبی را در محضر خدای متعال مراعات کنید. بپرهیزید از این که به ظاهر، گفتم این گرفتاری ها که هست، به ظاهر به ذکر و دعا و توسل و نمی دانم قرآن و نماز اینا به پردازی در دلها در همون وضعی که دارد باشد، این به جای نمی رسد. اساس باید درست بشود. اساس دل است، گفتم ناظر خدا ناظر بر دل است، مطلع خدا دل است، اشراق خدا بر دل است، و ارتباط ما با خدا هم از دل است و با دل است. این یه تذکری بود که امروز به شما خواستم بگم، و شما بعد از این انشاءالله اگر چنانکه در 24 ساعت 2 ساعت 3 ساعت به این مستحبات به این نه میپردازید، 2-3 ساعتی هم بپردازید به تطهیر دل خودتون. اصلا بشینید فکر بکنید، بروید به دل، به دلهاتون و وضع دل خودتون را حساب کنید، و بعد در 24 ساعت متصل مراقب دلتون باشید که از دل چی میگذرد. علل اتصال، علل اتصال اگر بخواهید از اهل آداب قلبیه باشید. مطلب دیگر که گفتم که در آخر چند جمله میگم این است که نار الله المقدس ما برای خودمون درست کردیم، اگر بعد از این نباشد یه بی حساب است. همه میدانید اینجاش یه توضیح نمیدونم. من و شما دلمون در برابر خدای متعال در محضر خدا از تو در طول عمر از اول تا آخر چه وضعی داشته، چه اسیان ها داشته، چه طغیان ها داشته، چه آتش های درست کرده است، مسلم از همه هر کسی و از خودش را میداند. و چارش هم توبه و استغفار است، اما استغفار به این آسانی به محلش نمیرسه، به جاش نمیرسه. یه وقتی من در مقاله که در مقالات که در باب استغفار می نوشتم یه چیزی نوشتم، گفتم کسانی که میخواهند در مقام استغفار استغفارشون به اجابت برسد و خدا مشمول مغفرت کند شرایط که دارد، از جمله این را گفته بودم، از جمله یک مقاله به این اختصاص دادم من که مغفورون ان هست، یعنی اصلا مورد رحمت قرار میگیرد، در صورت که این یک حقیقت بسیار بالاست و برای ماها میشود گفت که چهن تنها وسیله است، تنها وسیله. و اون این بود، گفتم که در مقام استغفار سعی بکنید، اونجا مقاله نوشتم، گفتم سعی بکنید که توسل اول به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشید، دلتون را بدهید به متوجه رسول الله صلوات الله علیه بکنید که خازن المعرفت، مثلا خازن معرفت رسول الله است، یعنی مغفرت در خازن مغفرت رسول الله است، یعنی مغفرت خدا را کجا باید یافت؟ دل رسول الله خزانه مغفرت است، خازن مغفرت در زیارت نامش است. نمیدانم به لاب شما مانند من هستید، من اینجور که اصلا گرفتار ما یکی پا نیست، من گاهی فکر میکنم بیگم اصلا ما الان من و شما گاهی به اون آدم ها که فکر میکنیم بدتر از ما هستن نگاه میکنیم، فکر میکنیم ما چیزی هست، مثلا ما قدمی داره بودی برداشت هستن، توجه داریم که مثال ما چیست، ما خودمون از اون آدم های هم من و شما که فکر میکنیم چیزی هستیم، از اون بزرگان غافلان و غوطه‌وران در غفلت و گناه و بیخبران بسیار بالا هستیم. جهتش هم این است ما توجه نداریم که ما نگاه میکنیم به یک ایده که فکر میکنیم اونا از ما بدترن، شاید هم بدتر باشن، این آسیان و طاغیانی که بدتر از حیوانات هستن همه جا رو پر کردن، ما فکر میکنیم ما چیزی هستیم. وقتی انسان برمیگرده به مؤمنین صدر اول و اونا که اول بودن، میبینه اصلا احوال دیگری داشتند اونها، اصلا ما خیلی دور شدیم از مرحله فرد هستیم. مثلا زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دور، شما به عنوان که مسلمان هستید و من هم همینطور، گفتم چون من چنین هستم فکر میکنم شما هم اینطور باشید، فکر میکنم شاید اینطور نباشید. شما به عنوان یک مسلمان در طول عمرتون چند بار زیارت رسول الله را رسما از دور انجام دادید؟ که پیران بر شماست، فهمیدی که گفتم که چرا چند بار؟ اما این فرق در من و شماست، در جانب دیگر فرقی نیست. شما زیارت بکنید رسول الله را، من زیارت بکنم نکنم به جایی نمیرسد، به هیچ جانب فقط به خود ما میرسد. یکی از القابی که دارد رسول الله این است که خازن المغفره است، یعنی غفران خدا خازنش رسول الله است. من در اون مقاله میگفتم، گفته بودم که اول رسول الله را زیارت بکنید، با دل متوجه رسول الله باشید، زیارت را انجام بدهید، همین زیارت از دور را که در مفاتی آورده از زاد المعاد مرحوم مجلسی و مرحوم توسینا که توسینا گفتن، همین را بخوانید، با همون دستوراتش عمل بکنید، زیارت خوندید، دلتون را به رسول الله دادید، زیارت را خوندید، تمام کردید، در همونجا که تمام کردید دردمندانه به استغفار پردازید، گرچه در خود همین زیارت از دور که در مفاتیح آورده است قسمتی به همین مسئله مربوط است، به طلب مغفرت مربوط است، قسمت از این زیارت به این مسئله مربوط است. خدایا من زیارت کردم پیغمبر تو را و خودت گفته هر کسی در زمان حیاتش می آمد در محضر او اعتراف به گناهانش می کرد، او برای اون شخص طلب مغفرت می کرد، تو او را مشمول مغفرت می کردی، و من آمدم در نزد رسول الله هستم، یعنی از دور آمدم در نزد رسول الله هستم و طلب مغفرت می کنم، مرا ببخش. توصیه می کنم به شما بر این نار الله المقدها که درست کرده اید خودتون بیاد بیاد، برای مغفرت اونها از این طریق استفاده بکنید، چون راه به اجابت رساندن طلب مغفرت برای من شما با وضعی که من شما داریم سربسته از ما قبول بکنید بسیار سخت است، یعنی ما باید متوسل به وسائل بشن، بهترین وسیله همین است. اصلا گفتم خازن المغفرت است و در زمان حیاتش اینجور بود، می آمدن در محضرش اعتراف گناه نه گناهانشون رو در محضر رسول الله برای رسول الله بشمارن، در محضر رسول الله اعتراف می کردن به گناه کاری خودشون در پیشگاه خدا و از رسول الله می خواستن که به ما طلب مغفرت کن و او می کرد و اونجا شمول مغفرت می شد چون خازن مغفرت. رسول الله وقتی از خدا طلب مغفرت می کند به کسی، می دانه چی می شود؟ یعنی الان گفتم خازن مغفرت، اگر به کی به نفس رسول الله، این نکته ها را خوب دقت کنید، من همیشه نظرم به این نکته ها را خوب دارم، رسول الله اگر از دل بر کسی طلب مغفرت کند، این طلب مغفرتش یعنی چی؟ مصابس با چی؟ مسابس با نزول مغفرت. این اسمش میگیم طلب مغفرت. مشکل اینجاست که قلب رسول الله باز بکند راه را به مغفرت خدا به سوی انسان. مشکل اینجاست که دقیق میکنید تاش خوب بفهمید حاضن المغفرت است. جدن خواست خدا شما را ببخشد، یعنی همون جدن خواست، یعنی گفران آمد. دل است، این دل من و شما بود که گفتم خدا کند که عوض بشه این دل هایی. در هر صورت شرم‌آور است، اون خازن اون مغفره است و دلش دل است. دل ما چیست؟ اول گفتم چیست؟ دل ما هم همین است که گفتم اگر باز بشود جهنم است، نار الله المولد. اگر فرد کنار برود جهنم است. من مطلب را تمام میکنم، فقط مقصودم تذکر بود. انشاءالله که امیدوارم خدا شما را با رسول اکرم و ما را همه را با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با حضرات معصومی قرار بدهد. در اون زیارت اگر بخوانید با تدبر و دقت هم بخوانید شما را توصیه میکنم. اونجا میبینید اصرارها دارد بنده در مقام دعا در همون زیارت که خدایا ما را از در جمع اینها قرار بده، در جمع اینها قرار بده، در جمع اینها قرار بده، نه در جمع کیها و کیها. بخوانید این زیارت را با دقت و بهره‌مند باشید انشاءالله. همه ما و شما را خداوند در زمره اونها قرار بدهد، یعنی ما را ببخشد، مشمول عهد بکند، مشمول مغفرت بکند و به ما توفیق بدهد که برگردیم توبه بکنیم، فرصت از دست نرفته و در جمع و زمره اونها انشاءالله باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.